بسم الله الرحمن الرحیم صوت و فیلم چهلم رو شروع میکنه. خب ما دو تا جرم دیگه از جرم علیه تمامیت معنوی مونده، یکی افترا عملی و یکی نشر اکاذیب. افترا عملی همونطور که عرض کردم اینه که من یه وسائلی که افراد حق ندارن داشته باشن، اگه داشته باشن میبرنشون مجازاتشون میکنم، مثل اسلحه، مثل مواد مخدر و اینها، رو متعلق به دیگری قلمداد کنم، مثلا بندازن تو کیفش، بندازن تو جیبش بدون اطلاع خود شخص البته. خب حالا ماده 699 قانون تعزیرات هست، اینجور میگه که هر کس عالمن آمدن به قصد متهم نمودن دیگری، پس قصد خاصی شرطه، باید قصدش این باشه که دیگری متهم بشه. من اگه دارم فرار میکنم از دست پلیس، همینجوری مثلا تفنگ رو میندازم مثلا تو خونه شما، که فقط پلیس میخوام منو نگیره، نمیخوام شما رو بگیره، هدفم این نیست که بندازم کوله شما، فقط پرت میکنم که پلیس اومد منو بازجویی کنه نفهمه من تفنگ دارم. آره، اینجا دیگه افترای عملی نیست، چون قصد متهم نمودن دیگری را نداشتم، فقط قصد دفع اتهام از خودم، حالا تو این مثلا یا حالا هر قصد دیگه. آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص. خب اگه شما خودت مطلع بودی که آقا خود من دارم تفنگ میذارم، خب خودت پذیرفتی دیگه، اگه مطلع بودی خب دیگه به تبع جرم افترا عملی نیست. بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس مقید به نتیجه است. بله، شخص باید تعقیب شه. من اگه تفنگ گذاشتم تو جیب شما، حالا همین نگهبان این در فهمید آقا تفنگ این چیه، مثلا شما به خودت اومدی حالا تفنگو انداختی رفتی دیگه، پلیس نیومد تو کارو دادسرا و اینا نرفتی، اینجا دیگه جرم افترای عملی محقق نشد. حالا ممکنه حمله اسلحه و اینا باشه، مثلا من حمل کردم اسلحه رو گذاشتم و اینا رو کار نداریم، ولی افترای عملی نیست. پس از صدور منع تعقیب یا اعلام براءت قطعی آن شخص، یعنی وای میسیم که خب بالاخره طبیعیه دیگه، اگه واقعا من گذاشته باشم شما تبرئه میشی دیگه، اگه من بدون اطلاع شما گذاشته باشم به تبع شما یا تبرئه میشی یا حالا منع تعقیب. فرق منع تعقیب و تبرئه که ببینید چیه دیگه. منع تعقیب دادسرا، بله منع تعقیب البته دادگاه ممکنه تو مرحله قبل از شروع به رسیدگی تو برای تعقیب مقدماتی، اگه بفهمن من مجرم نیستم یا اصلا عمل جرم نیست یا جرم هست یکی دیگه انجام داده، خلاصه من مجرم نیستم، خلاصه شو اگه بخوام تو دو تا کلمه بگم من مجرم نیستم، اگه تو مرحله تحقیقات مقدماتی باشه منع تعقیب میزنن، یعنی حتی اگه مثلا دادگاه داره رسیدگی میکنه منع تعقیب، اگه دادگاه تو مرحله تحقیقات مقدماتی باشه منع تعقیب میزنه ها، منع تعقیب توسط دادگاه هم قابل، بله تو مرحله تحقیق و قبل از شروع به رسیدگی، قبل از شروع به رسیدگی هم میشه منع تعقیب زد، یعنی ممکنه رسیدگی تموم شه حتی جلب دادرسی خورده باشه اما هم قبل از شروع به رسیدگی دادگاه متوجه شه که این جرم نکرده، اونجا منع تعقیب میزنه. اما دیگه وقتی طرفین رو دعوت کرد و وارد رسیدگی شد دیگه اگه فهمید من مجرم نیستم براءت میزنه. بله فرقشون اینه، حکم به براءت میده، بله منع تعقیب قراره براءت حکم. خب این هم شرایطی که جرم افترای عملی شرایط تحققش این بود دیگه، که قصد متهم نمودن دیگری و بدون اطلاع اون شخص باشه و در اثر این عمل تعقیب شه و منع تعقیب رو براءت بده. خب اما نشر اکاذیب ماده 698 قانون تعزیرات هست، میگه هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، خب پس باید قصد خاصی داشته باشه، از همون جرائمی که گفتیم یا سوء نیت یا انگیزه که حالا هیچ فرقی نداره هر کدوم بگیریم، ولی اون نتیجه لازم نیست، نیست. همین که قصد اضرار داشته باشم کافیه، ولی این که طرف ضرر نکنه، همین که قصد تشویش اذهان عمومی داشته باشم کافیه، ولی این که اذهان عمومی یا اذهان مقامات رسمی مشوش نشه. به وسیله نامه یا شکوایی یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید. خب اینا باعث شده مصادیقش برخی از علمای حقوق معتقد باشن که فقط کتبی باید باشه، نشر اکاذیب شفاهی میشه. هرچند مثلا تو آزمون ارشد همین سال 99 به صورت شفاهی هم امکان تحققش رو گرفت، ولی خب نظر چیز این هست که فقط به صورت کتبیه یا با همان مقاصد، یعنی همون قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی. اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً، اینجا تلویحاً رو هم اضافه کرد، ولی تو توهین و افترا ما گفتیم که حتما باید تصریح کنه، صریح باشه. بله، اما اینجا تلویحاً یعنی بیانی که صریح نیست رو هم آورده. و شخص حقیقی یا حقوقی، پس به ذهنیده شخص حقوقی هم میتونه باشه، برخلاف افترا و توهین. اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انها ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. پس گفتیم که قصد میخواد ولی نتیجه مهم نیست. علاوه بر اعاده حیثیت به فلان مجازات محکوم میشد. دقت هم کنید گفتیم نشر اکاذیب، پس باید اظهارات چی باشن؟ دروغ باشن. بله، حالا درسته گفته اکاذیب، ولی یه اظهار کذبم کافیه. یک اظهار کذبم باعث تحقیق، یعنی نمیتونیم بگیم چون اکاذیب جمعه مثلا طرف خد... آره نمیتونیم اینو بگیم که باید حتما دوتا باشن، نه اینطوری نیستش. یک اظهار کذب هم کافی هست برای تحقق نشر اکاذیب. خب اما خب اینجا جرایم علیه تمامات معنوی تمام شد، میریم سراغ جرایم علیه اموال. من فقط یه توضیحات مقدماتی بهتون میدم چون اینا رو ما باید دیگه جلسات بعد دیگه به طور کامل، فصلی هم هست که من اینو بگم. اولا فصلیه که تست زنی توش خیلی تو یادگیری کنه، یعنی شما 90% با تست باید اینو یاد بگیری. اصلا بدون تست، حتی مثلا شما کار عملی هم بخوای بکنی، اصلا حالا آزمون هم کار نداریم. شما فرض کنید یه نفر میخواد داره کار عملیش هم الان بشینه یاد بگیره، باید 100 تا پرونده ببینه تا یاد بگیره. یعنی 1000 تا کتابم شما اینو بخونین، تا زمانی که تست نزنی یا برای عمل پرونده عملی نبینی هیچ فایده‌ای نداره جرایم علیه اموال. چیزی که هست توی جرایم علیه اموال پس اینه که اگر میبینید فعلا مثلا حالا تو توضیحات متوجه نمیشید، زیاد نگران نباشید، طبیعیه. جرایم علیه اموال یه حالت ریاضی مانند داره، یه مقداری دیرتر یاد گرفته میشن ولی پایدارتر، یعنی دیگه وقتی یاد میگیری دیگه معمولا بله مفهومیه، یه حالت ریاضی ماننده. تو ریاضی اینطوریه، معمولا آدم دیر یاد میگیره، دیر هم از یادش میره. بله این از این نکته. پس قبل از زدن تست قضاوت نکنید که یاد گرفتین. قطعا بار اولام که تست میزنید خیلی غلطتون باله تو اینجا، یعنی شاید اگر مثلا جاهای دیگه شما بار اول مثلا امروز درس خوندی، دو روز بعد داری تستشو میزنی، 30% نمیتونی بزنی، مثلا 70% درست میزنی، 30% حالا نزده یا غلط داری، شاید تو جرم علیه اموال 30% بشه 60%، شاید بشه 60-70%. این برعکس، مثلا شما 30% درست بزنی 70% غلط. اینه که اصلا نگران نباشید. بله خب جرم علیه اموال مهمترینش کلاهبرداری، خیانت، یعنی همه اینایی که ما آوردیم، کلاهبرداری هست، خیانت در امانت هست، سرقت هست، صدور چک پرداخت نشدنی هست، رشا، ارتشا جزء جرایم علیه آسایش عمومیه، ولی خب چون خیلی شبیه جرایم علیه اموال، من هم تو کتاب هم توی تدریس همینجا توضیحش میدم. تو جرایم علیه اموال حالا یه ربا و کلاشی که البته اونها خیلی توضیحاتی ندارم، در حد یکی دو دقیقه شاید توضیح داشته باشه. اینها در واقع مهمترین جرایم علیه اموال هست. خب یه چیزی هست به خصوص روش و تحصیل مال نامشروع، این هم هست، تحصیل مال از طریق نامشروع. خب یه چیزی که هست، البته بین مثلا 5 تا گزینه خیلی وقتا آدم میمونه، بین کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و تحصیل مال نامشروع و هیچ جرمی. خب اختلاس، تصرف غیر قانونی، انتقال مال غیر، معامله مارز، اینا معمولا ما ذیل یکی از اینا بحث خواهیم که اونام هستن ها. مثلا معامله معارض ما ذیل کلاهبرداری میگیم، اختلاس و ذیل خیانت در امانت. خب من اول یه تعریف خیلی کلی فقط ارائه میدم در حدی که حالا میگم دارم مقدمات رو فقط میگم، مثلا اینا هیچ چیزی نیستن، جلسه بعد ما شروع میکنیم. در مورد تفاوت‌های مثلا کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت یه توضیحات خیلی ابتدایی و مقدماتی من خدمت دوستان عزیز عرض کنم. ببینید دوستان، در کلاهبرداری و خیانت در امانت خود طرف دو دستی مال رو تقدیم کرده، مال باخته، خیانت در امانت و کلاهبرداری، و با رضایت واقعی هم مال رو تقدیم کرده. خب رضایت واقعی با رضایت ظاهری فرقش چیه؟ رضایت ظاهری اینو فقط ظاهر من راضیه ولی باطنم راضی نیست، تحت اکراهم. مثلا شما رو تهدید کردن، گفتن این پول ندی مثلا ما میکشیم، طرف گروگان گیری کردن، شما وقتی پولو میدی ظاهرا با رضایت داری میدی ولی باطنت راضی،
رضایت
قلبی نداری. ولی در رضایت واقعی شما رضایت قلبی داری، هم ظاهرت راضی هم باطن. خب در کلاهبرداری و خیانت در امانت باید طرف مال باخته با رضایت واقعی مال رو تقدیم کرده باشه. البته هر وقت که مال رو تقدیم کرد الزاماً نمیشه گفت خیانت در امانت یا کلاهبرداری، نه، ممکنه مال رو تقدیم کرده باشه ولی سرقت باشه. خب ولی اگر دو دستی مال رو تقدیم نکرد، درست؟ اگر دو دستی مال رو تقدیم نکرد قطعاً کلاهبرداری و خیانت در امانت نیست. در کلاهبرداری و خیانت در امانت باید مال دو دستی تقدیم شده باشد. پس اینو دقت کنید، اگه من گول زدم طرفو بیهوش کردم مالشو بردم، بله، کلاهبرداری و خیانت در امانت خلاصه نیست. پس اینو خیلی دقت کنید. اما کلاهبرداری رکن رکینش چیه؟ ابزار متقلبانه. یعنی من ابتدا طرفو فریب دادم بعد مال رو بردم. تفاوت کلاهبرداری خیانت توی نکته مهمه. ببینید، یعنی اون زمانی که مال باخته مالو میده به مجرم، تو کلاهبرداری آخرین مرحله است. ولی تو خیانت در امانت آخرین مرحله نیست. معمولا تازه اولین مرحله است. یا لااقل اولین نباشه آخری هم نیست. یعنی تو کلاهبرداری تا مال باخته مالو پرداخت کرد کلاهبرداریه. اگه دیدی مال باخته مالو داده، هنوز جرمی انجام نشده، کلاهبرداری نیست. ولی تو خیانت در امانت نه، بعد گرفتن مال باید یه کاری
انجام
بشه. بله، یا تلف میکنه اون مال رو، یا استعمالش میکنه، یا تصاحبش میکنه، یا مفقودش میکنه. پس نکته این شد که کلاهبرداری آخرین مرحله است دادن مال توسط بزهکوب، اما تو خیانت در امانت آخرین مرحله نیست. و میگم تازه غالبا اولین مرحله است، غالبا اولین مرحله دادن مال هست. پس اینم یه تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت. اون خیانت در امانت جاییه که من مالی رو به دیگری سپردم، میسپارم، مهم نیست امانت باشه یا عقد دیگر، عقد اصلا مهم نیست. اون امانت رو در مفهوم عرفیش به کار برده قانونگذار که اسمشو گفته خیانت در امانت. اونجا امانت مفهوم حقوقیش نیست که عقد ودیه. دیدی تو عرف مثلا من به یکی وکالت میگم آقا این کاغذ امانت میشه، مثلا برای وکالت بهش دادم و برای این دادم که ببره به دادگاه تقدیم کنه، ولی مثلا یه امانت، حتی مثلا طرف میخواد استفاده کنه، بعضی مثلا یه امانت میشه، مثلا یا قرض مثلا. پس هر کاری که من مال رو دادم قرار بوده به من پس بده. بله، بله، ماشین رو دادم که تعمیر کنه به من پس بده.
نه،
ید فرق نداره، امانی باشه یا زمانی.
نه،
هیچ فرق، مهم نیست. مهم اینه که من خودم بدون اینکه حیله و تقلبی باشه. یعنی مثلا اگه منو با حیله و تقلب گول بزنه که مال تو امانت بده و از همون اول قصدش این باشه که تا مالو گرفت دره، این کلاهبرداریه، درست؟ بدون اینا من رفتم حالا مالی رو به شما دادم که قرار بوده به من پس بدید. درست قرار بوده به من پس مالک مالم باید خودم باشم. اگه مالو من مثلا با عقد بیعی به شما منتقل کنم، با شرط کنم که فلان کارو بکن و شما نکنی اون کارو، این خیانت در امانت نیست. ببین تو خیانت در امانت مالک من میمونم همچنان مالک مال من هستم. یا خیانت در امانت اصلا ممکنه شما ماشینو گرفتی که تا اصفهان بری ولی علاوه بر اصفهان شیراز هم باش رفتی، بازم خیانت در امانته. بله، چون در غیر اون موعدی که غیر اون موردی که ما با هم مقرر کردیم شما مصرف کردی. بله، این هم یعنی تو خیانت امانت لازم نیست حتما به من پس ندی، ممکنه یه کاری بکنی بعدش هم به من پس بدی ولی بازم خیانت در امانت میشه. اما یه نکته است، ما گفتیم یه جاهایی طرف مال میده و سرقته، خب چه فرقی داره با جایی که مال میده و خیانت در امانته؟ ببینید تو خیانت در مثلا میگن یه طلا فروشی به یکی طلا میده، میگه اینو ببینه تو همون مغازه ها، نه اینکه بگی ببر خونه، نه این یهو تا میده در باز شد میده ببینه بیرون، این سرقته. پس چرا این چرا خیانت در امانت نیست؟ اینم مالو سپرده قرار بوده پسش بده دیگه، یعنی مالو داده به طرف نگم سپرده. نه ببینید در خیانت در امانت یه عنصر اطمینان هست، یعنی طرف با آرامش و اطمینان این مالو داده، با خیال راحت گفته آقا این مال برای تو، برای تو یعنی نه که برای تو، یعنی مثلا این مال حالا فعلا یه هفته دستت باشه، درست؟ ولی تو اونجا با اطمینان
نیست.
مبنای این که مالو داده اطمینان نیست، اطمینان و اعتمادی بین اینا نبوده، فقط گفته الان امتحان کن. ولی اگه همین آدم میگفت ببر خونه فردا بیار، یعنی یه اطمینانی ببین سپردن، یعنی شما با اطمینان خاطر بسپری، بنابر اعتمادی که داری به طرف این مال رو دادی. گرفتید چی شد؟ پس اینو دقت کنید، اون دادن مالی که همراه اطمینان نباشه،
اون واجه سپردن یعنی
اطمینان، آره یه اطمینانی باشه. مثلا یکی میگه گوشی تو بده من زنگ بزنم، همونجا زنگ میزنی، همونجا وایسادی کنارش، یه اطمینانی داری. بله، این یهو میت دوی میره، یهو پرتت میکنه اونورا میت دوی میره، این میشه سرقت، این دیگه نمیشه خیانت، چون سپردن نیست. هر دادن مالی سپردن نیست. ما زمانی به دادن اموال میگیم سپردن که بر اساس یه اطمینانی باشه،
یه اعتماد.
بله، یه اعتماد و اطمینانی بینشون باشه، نه اینکه مثلا طرف وقتی مال داده ترس داشته باشه، یعنی شما بدون ترس مال رو دادی. بله، تقدیم کنه گفته آقا ببر خونت، یعنی ببینید اطمینان بهش داری که میگه آقا این مثلا موبایل منو ببر خونت. ولی اگر اینطوری باشه، نه اینطوری عنصر اطمینان نباشه، نه. در سرقت هم غالبا تو سرقت بدون رضایت، جز همین مثلا موارد معدودی که مثال زدیم که مثلا هنوز دادن بدون اطمینان، خب دادن مال بدون اطمینان چی؟ غیر از این مورد دیگه بدون رضایت معمولا، یعنی سارق بدون رضایت مال باخته وضعیت کرده بر مال و مال رو ربوده. بله، چون اینجا به صدر معروف شما با بدون رضا، بله مال معمولا حالا به جز همین یکی دو موردی که مثال زدیم، همین مواردی که اطمینان نیست، در ما بقیه موارد در سرقت اینطوریه که چی؟ به قول معروف طرف بدون رضایت به مال مسلط شده، مال باخته، رضایتی نداشت. ولی تو خیانت در امانت و کلاهبرداری گفتیم که چجوریه؟ یه طرف خودش مال رو تقدیم کرده. بله، خودش مال رو دو دستی به قول معروف تقدیم اون مجرم کرده، گفته بگی مال برای تو، حالا تو خیانت در امانت مثلا گفته این مال امانت برای تو یا برای وکالتی، ودیعه، حالا هر چی، تو کلاهبرداری هم که تسلیم طرف کرده کلاهبرداری. پس باید یه توسل به وسایل متقلبانه و فریبی تو کلاهبرداری باشه، یعنی کلاهبرداری از جرائمی که به طرق خاصی انجام میشن. بعضی از جرائم، اکثر جرائم اینه که طریقه خاصی نداره، مثل قتل، قتل با چاقو میشه، با تفنگ میشه، با خفه کردن طرف میشه، با همه چیز میشه. اما کلاهبرداری نه، فقط باید با توسل به وسایل متقلبانه باشه. اگه من مال دیگری رو بدون توسل به وسایل متقلبانه ببرم، اینجا دیگه جرم کلاهبرداری نیست، ممکنه جرایم علیه اموال دیگر باشه. خب دوستان، جلسه دهممون به پایان رسید. حالا من یه توضیحات مقدماتی و کوتاهی دادم، انشالله هفته بعد دیگه به طور کامل جرایم علیه اموال شروع میکنیم. وقتی هم تموم شد با هم دیگه چندین تست میزنیم که کامل مطلب جا بیفته. موفق و مؤید باشید. بله،
یعنی
یه لحظه باشه، من از شما دوستان عزیز خدافظی میکنم، انشالله هفته بعد جرایم علیه اموال رو کار میکنیم. یه لحظه ببخشید، یک لحظه.